아이 내가 치코크는 내가 양고네 도다르면 다음에 피나네 아카면 다음에 피나네 아파 하이 타그리 나식 담다야 파진
دوباره به کارش برگشت، کاری که میگوید هفته یک بار امکان دارد بازداشت شود. تهمینه با وجود آرایش زیاد بسیار کلانتر از سین خود به نظر می رسد. از این راهی رفتش پشیمان است. می گوید می داند که عاقبت این کار خوب نیست و پایانش فلاکت بار خواهد بود.
من همین کار بزار شدم. من اگر آدم که بفهمه این کار دیگه نکنم، دختره که زنه که همین وای گوش کنه دیگه یک کار نکنن که یک کار عاقبتی خوب ندارم. سیرم نو یک فلاکه دمه زنی میرم.
دقیق نیست که حالا چیت داده زنان و دختران مثل تهمینه به تنفروشی مشغولند. مقامات سالی 2018 گفتند که آنها تقریبا 6000 نفرند. در کشور برای تنفروشی از 500 تا 2000 سومونی جریمه پیش بینی شده است و در صورت تکراری عمل 15 روز پشت پنجره می روند. اما در برخی حالت های دیگر این گروه زنان برای سرایت دیگران با بیماری های جنسی تا 10 سال هم زندانی می شوند. مثل زنی از کنی بادام که سال گذشته با گمانی سرایت 11 مرد بازداشت شده بود. فرشتمو گولوه از عمره زنانی فعالی است که بیش از 10 سال باز با گروه دخترانی آسیب پذیر از جمله تنفروشان کار کرده است. او و سازمانشان با نام امکانیت های برابر به این زنان کمک های حقوقی و روانی پیشنهاد میکردند. فرشتمو با زندگی ده ها چنین زن و دختران آشنا و از درد دلی آنها آگاه شده است. از فرشتمو که راضی شد با مادرین بارا صحبت کند، اول پرسیدیم که چی اکثران این زنان و دختران را وادار میکند که کسب خطرناک تنفروشی را پیش گیرند.
از نوچوری، از نوعلاجی، از مشکلی های زیاد در زندگی دست زدند. تنها ماندن، معلومات ندارند، کسب ندارند، یکان اختصاص ندارند، یکان کدبانو نیستند و راه آسانی کار را میکنند و بیشتر مورد در دام فریب میافتند. هستن زنهایی که با دام فریبی بعضی دیگران افتادند، یعنی اونها فریب داده با این رو آوردند و بعدا مثل عادت شده است با اونها در این کار دست میزنند. البته نمیخوام نسبت همه زنان یک خیر صحبت بیرونم، ولی باید قید نمایم که متاسفانه بیشتر زنان وقتی که با این رو میآورند، گشتن از این رو با اونها خیلی مشکل است.
سوال دیگر هم از فرشتمو گلوه این بود که با این کار بیشتر دختران چند ساله مشغول می شوند.
متاسفانه باید قید نمایم که 30 سالی همه کسب و جوان شده است. پوشیده نیست. 30 سالی رپرودکتیوی، یعنی از 18 تا 35 ساله. در بازار، در بازاری این گونه آدمان جوانان بیشتر خریدار دارند. بگیم خطا نمیکنه متاسفانه، ولی این حقیقت است. حقیقت تلخه که محصن همین سین سالی رپرودکتیوی که آنها باید سالم باشند، آنها باید کسب و آموزی کنند، آنها باید ترقی کنند، رشد کنند، متاسفانه با دیگر کارها دست میزنند و یک عضوی نولازیمی جامعه امروز میگردند. برای چی عضوی نولازیم؟ یعنی کسی آنها را قبول نمیکند، نمی فهمد، دستگیری نمی کند، مساعدت و کمک نمی رسند.
در گذشته در تاجیکستان این پیشنهاد هم صدا داده بود که مردانی که از خدمت تنفروشان استفاده می برند جزا گیرند. سالهاست در جامعه این بحث جای دارد که چرا فقط زنان برای این کار محکوم می شوند؟ فرشتمو اینجا در برای مناسبت جامعه و اطرافیان با زنانی تنفروش صحبت می کند.
راستی گفت همه روزه با این گونه فشارها، تعبیز و تمغه با این گروهی آدمان من روبرو میشم، چون که از جهت حقوقی نظر افکنیم اونها بیشتر شکایت میکنن که از اویله میرونند اونها رو. البته پدر و مادر قبول نمیکنن، چون که پیش از همه اونها میگویند که ما مسلمان هستیم و تو نباید با این کار رو دست میزدیم. اویله ندارن، شوهر ندارن، برادران نگاه نمیکنن، جامعه عموما گوجو اجاره میشنن اونا رو میرونن. بیشتری مورید ناظرانی منطقوی و دیگر کارمندانی حقوق اونا رو پیگیری میکنند و منتظم به حبس میکشند از روی شکایتی جامعه. یعنی جامعه عموما قبول ندارد، ولی نمیدونم تنها زنها رو تعبیز و تنقه میکنند. نسبتی مردانه که از خدمت رسانی اونا استفاده میبرند چیزی نمیگویند.
برخی میگویند باید جزا برای این گروه دختران سخت‌تر شود. گروه دیگر برعکس بر این باورند که جزا و تنبیه راه حل نیست. از فرشته‌ماه گلوه پرسیدیم که تا کجا جزا و جریمه آنها میتواند وضع را دیگر کند.
طبق کدکس ماموری جمهوری تاجیکستان وقتی که زن دلخور شخص رو در روند امین فعالیتی تنفروشی دستگیر میکنند، آنها رو با بوری اول تنبیه میدهند، با اونها کروی فهموندگی میکنند و بعدن اگر که نفهمیدن بوری دویوم و سیوم اونا رو جریمه میکنند و بعدا با محکمه میکشند. 15 روز در مکانی مخصوصه که اونها با اونها کارهای تعلیم و تربیتی گذارنده میشود که اونها از امین رو برگردند. ولی من فکر میکنم جزا بایستی اصلاح شوی نیست. تو این حال یکان نمودی جزا آدم رو اصلاح نکرده است، انسان رو اصلاح نکرده است. در بیشتری مورد جزا بایستی اون میگردد که خطا نمیکنیم اگر همین دغلونه هم باشد پوست رو غفظ میکند. و این گونه شخص میگه خیلی بچه خیلی کمتر پسندوز میکنم یک نیم هزار جریمه را میسپرم، یا که با همون ناظر منطقه‌ای زبان یک میکنم یا دیگر دیگر. من تا حال ندیدم در همین 10 سال اخیر شخصی را که گوید که من بعد جزا دیگر شدم.
و سوال آخرین همین بود که راه حل چی است؟ برای بیرون آوردن زنان از کوچه تنفروشی و یا حداقل کاهش دادن آنها چه راهی وجود دارد؟
البته این کسب یک کسبی است که از قدیم الایام اومده است. این گونه زنها بودند، این گونه مردها بودند و من در نظر دارم مردهای سبک پو زنهای سبک پو آنها بودند و متاسفانه برای کاهش دادن این گونه جامعه من فکر میکنم پیش از همه ما باید تعلیم و تربیه رو مستحکم بسازیم. تعلیم و تربیه نه تنها از جهت زمانوی بلکه از جهت دینی نیز در بعضی موارد بایستی یک پیشروی است. برای چی این مسئله رو میبردارم؟ مثلا در اروپا این زمان بیشتری موارد میگویند که زدروه سمیه زدروه نسه در اروپا بیشتری موارد و حالا مردم بیشتر رو به مسجد و خانه های خدا میگیرن هر گونه اینها یوگا و تم بودیزم و دیگر دیگر. در ما فکر میکنم که ما باید بیشتر کارهای فهموندنی را ببریم، تعلیم و تربیه را مستحکم کنیم، نسبت خونش آموزش زبان ها و کسب با دختر کن پیش اصلا مجبوری آنها را سیم فیوزده کاری کنیم که سیم فیوزده را ختم بکنن، یک تو سیم فیوزده یک کسب بگیرن، دوزندگی، پزندگی، برندگی، قوشچینی، آرایش روی موی دیگر و دیگر، تو که پگو خدای روز نکند یک مایوبیت به دست می بیارد، سلامتیش رو از دستش می دید یا اینکه حقوقش رو ویران میکنند و از اویلش جدا می شود، نانی خودش رو صاحب شود، نه دستنگری، نه پدر و مادر، نه خش و تبار برده، یعنی خودش تواند با پای خستن و فعالیتش رو پیش بردن. من در نظر ندارم بلوگیران رو، من در نظر دارم که خوب کاری خوب، جای خوب و علمی خوب داشته باشد.
در زمین نمونه های هم هستند که زنان بعد چندین سال تنفروشی توانستند آن را ترک و زندگی خود را تغییر دهند. مثل این زن که سرنوشتش را در نوار به سازمان امکانیت های برابر نقل کرده است. او یک مدت در بازداشتگاه بود، بعدن تنفروشی کرد. میگوید با راهنمایی و کمک متخصصان سازمان نگاهش به زندگی و توانایی خود دیگر شد.
بعد کوشش کردم جمع کردم پول، زمین خریدم، بانی مفتروری و زیوهش دادم، هش بدم رفتم یک را بوره چورسه تا چوجه خوردم، خیلی پنجه تشمور. بعد اومدم من جوری دختر بایتوریه که این طرفی تکستیل اومدم، یک دختر بودی میشون دو گوه نفران فلی میکنی چوجه را نگو میکنی، خیلی امون سسه تشتالون شید با تخونی خیلی مباد تخونی کارم بجن بدون کی مرگ میفروشه که چوجه همشم میشنسی میدونم خیلی همه بری مرگو رو برومده نمیتونم، همه کمرگو هست بخونه رو میان میخورم صد پویز زندگیم بفتی صد با ایلوگا میکنم بچه هم یکون چی بروی میکنم یکون دیر از دیمارشون در یکون روزوی بکرمانون یکون چی بروی میخوام بکشون نمیرم.
ایجادی جوی های کوری بهتر، تحصیل مناسب و بالا بردنی آگاهی زنان را تحلیلگران از روح های مؤثری کمک با آنها برای بهتر کردن زندگی می دانند. با امید زندگی خوب با زنان و دختران اینجا برنامه را پایان می بریم. برای همراهی تا اینجا تشکر. نظر و اندیشه و پیشنهاد های شما را انتظاریم. با سلام خواهر با این رقم ها تماس بگیرید و نویسید. خدا نگهدار.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
سلام بیننده عزیز، بعدی حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو روزی تعداد زیادی از مهاجران تاجیک و دیگر کشورهای آسیای مرکزی به قبل سیاه شد. بعد رفتاری با آنها اوج گرفت، راندن آنها از روسیه زیاد شد و آزار و اذیت به هر بهانه معمولی گشت. بیگانه ستیزی که همیشه در جامعه روسیه به نوع وجود داشت دیگر باره خروج کرد. امروز درباره تقدیر مهاجران تاجیک در روسیه با ناتالیا زاتوا پژوهشگری روس صحبت میکنیم که وضع مهاجران تاجیک را در روسیه و وضع ایلههایشان را در تاجیکستان زیاد تحقیق کرده است. سلام شما، مسئله مهاجرت تاجیکان به روسیه و وضع اهالی آنها را در تاجیکستان زیاد تحقیق کردید و ما میدانیم که احوال تاجیکان در روسیه تا کنون چندان خوب نبود. به نظر شما بعد از حمله تروریستی به کراکوس احوال آنها تا چه حد بدتر شد؟
البته وضعی آنها بعدی حمله تروریستی وزنین تر شد، زیرا موجی نوی نفرت و بگونه ستیزی به خصوص نسبت به مهاجران تاجیک بالا گرفت. اما برای اهالی تاجیکان و مهاجران تاجیک این چیزی نوی نیست، زیرا مناسبت با آنها متاسفانه از پیش غیر دوستانه و منفی بود. من با یک احساس خجالت در این باره گپ میزنم. البته بعدی حمله تروریستی تمایل های نوی پیدا شد. این خشونت، سطح نفرت، سطح بدرفتاری با مهاجران تاجیک را به سطح بالاتر می برد که این باعث نگرانی جدی است.
به نظر شما این وضع تا کی دوام می کند و مهاجران تاجیک تا کی چنین عذاب می کشند؟
البته این موجی بسیار بلند فرو می نشیند، چون که نفرت زیاد دور و دراز دوام کرده نمی تواند. در عین حال من هیچ اساسی را نمی بینم که وضع به سمت مثبت تغییر کند. وقتی با نیروی رهبران حکومت روسیه، مقامات و رسانه ها مناسبت منفی به تاجیکان و مهاجران تاجیک دامن زده می شود، متاسفانه زمینه های را نمی بینیم که وضع به سمت مثبت تغییر کند.
می توان گفت که دپارتاسیا و اخراج دست جمعی مهاجران و تفتیش‌های سراسری و بدرفتاری با آنها یک نوع جزای دست جمعی مهاجران است.
در واقع دایر به بازداشت های زیاد، اخراج، آمادگی ها به اخراج هزاران نفر گزارش می رسد. در حقیقت این نه تنها جزا به مهاجران تاجیک است، عین زمان جواب مقامات روسیه بازی برای جامعه کشور است. با آنها لازم است نشان بدهند که ما یگان کار می کنیم. بعد حمله تروریستی کار به انجام می رسانیم. از این رو یک راه آسانش به طور دست جمعی جزا دادن مهاجران تاجیک از راه بازداشت و اخراج عمومی آنها است. یعنی به مردم نشان بدهند که ما کاری آنها را به جواب نگذاشتیم و پاسخ می دهیم.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
نوبسته از این همه تبعیض و بدرفتاری و بی‌حقوقی ما می‌بینیم که شهروندان ترکستان سعی می‌کنند شهروندی روسیه رو بگیرند.
Давайте начнем с цифр. Цифры большие. По самым разным программам
اجازه دهید با امور شروع کنیم. رقم ها بزرگند. در دایره برنامه های گوناگونی گرفتن شهروندی روسیه تنها در 4 سال گذشته تقریبا 500,000 نفر از زادگان تاجیکستان شهروندی روسیه شناسنامه روسی را گرفتند. این یک رقم بسیار بزرگ است و تعداد آنهایی را هم باید بینوبت گرفت که در گذشته شهروندی گرفتند. به نظر من وقتی ما درباره مهاجرت تاجیکان صحبت میکنیم یک تصوری نادرست درباره آنها حاصل می شود. همه چنین فکر میکنند و یا در افکار عموم در مطبوعات تصور این است که مهاجران تاجیک موقتا و یا برای چند سال به روسیه می آیند و این یک مهاجرت موسمی و کاری است. باید این را در یاد داشت که بسیاری از این مردم در روسیه می مانند. برای همین مهاجران تاجیک و یا زادگان تاجیکستان دیگر یک بخش جدایی ناپذیر جامعه روسیه هستند. در عموم تاریخ اموی مهاجرت تاجیکان از 30 سال پیش از زمان پاش خوردن شوروی سابق و جنگ داخلی آغاز یافت. برای همین آدمان میکوشند شناسنامه روسی بگیرند چون زندگیشان آسان تر می شود. با شناسنامه روسی کار یافتن گذاشتن بچه ها در کودکستان و مکتب ها و همایش در جامعه آسان تر می شود. البته با وجود داشتن شناسنامه روسی هم تبعیض آنها از بین نمی رود. همیشه می توانند مهاجران تاجیک را به کار نگیرند، پولشان را ندهند، ولی به هر حال بهانه کم تر می شود. با شناسنامه روسی گرفتن پتنت آسان تر می شود. سپردن امتحان های زیاد، گرفتن شهادتنامه طبی و پرداخت پول ضرور نمی شود. احتیاج به ثبت جای اقامت نخواهد داشت و غیره. با شناسنامه روسی زندگی در روسیه آسان تر می شود. برای همین بسیاری ها می کوشند شهروندی بگیرند و این قابل درک است.
بعدی حمله به کراکوس رئیس جمهور ولادیمیر پوتین گفت که سیاست مهاجرت به روسیه را باید از ریشه‌اش عوض کرد. گپی که ما سال‌ها می‌شنویم و سیاستمداران روسیه هر وقت مساعد برای خودشان آن را تکرار می‌کنند. این بیانیه هم فقط یک بیانیه خالی است و یا یگان کار خواهند کرد.
به
نظر من یک بیانیه خالی است و آنگونه که من گفتم نمایشکاری برای مردم است، چون که مقامات روسیه منفعت مهاجرت را خوب می دانند. محدودیت هایی را که می توانستند سخت‌تر کنند کردند. من این ورود به کشور برای یگان خطای خورد در سندگزاری ها، محروم کردن از حق ورود برای سالهای زیاد، بازداشت های عموی و دپارتاسیا است و از این بیشتر کاری سخت‌تر کردن نمی شود. به نظر من از این بیشتر در کاری دیگری نمی کنند، زیرا واضح است که مهاجران به روسیه فایده بسیار می آورند و روسیه به مهاجران احتیاج دارد. برای همین به نظر من تغییرات جدی در سیاست مهاجرت، مثلا جاری کردن روادید و یا منع ورود مهاجران تاجیک به روسیه نمی شود.
شما در یک تحقیق خود از سالهای پیش میگوید که در تاجیکستان رفتن یک جوان به مهاجرت رو مثل یک راحت به زندگی مستقلانه میدانند و یا مثل اون که زمان شوروی کسی را به ارتش میفرستادند. به نظر شما این عقیده هنوز هست یا با گذشت سالها که شما در تاجیکستان بودید تغییر یافته است؟
من همچنان در تاجیکستان کار میکنم و تحقیقات در تاجیکستان را ادامه میدهم و راستی گپ چند پیش هم آنجا بودم، کمتر از 1 سال پیش. ما در آنجا با مساعدت سازمان بین المللی مهاجرت یک تحقیق درباره سیاتی روانی مهاجران بازگشته انجام دادیم. در واقع همین مسئله را تحقیق کردیم که تبعیض و بیگانه ستیزی به وضع روانی و عاطفه مهاجران تاثیر میگذارد. در رابطه با سوال شما که به یک تحقیق چند سالی پیش من ربط دارد، این را گفتنی هستم که حالا دیگر رفتن به مهاجرت را نمی توانیم به رفتن به ارتش در زمان شوروی مقایسه کنیم، چون سالهای زیاده سپری شدند. عین زمان مهاجرت برای نوجوانان به نظر من رسیدن به مرحله جوانمردی است. مهاجرت یک بخش مهم زندگی در تاجیکستان شده است و پیدا کردن کسی که در روسیه و یا جای دیگر تجربه کار نداشته باشد سخت است. برای نوجوانانی که مکتب را ختم میکنند دیدن روسیه یا جالب است. من زیاد شنیدم که میگفتند که همه رفتند، من هم رفتم تا ببینم که آنجا چگونه است. وقتی برادران کلونی آنها پدرشون میروند میگویند چون اینها رفتند و پول کار کردند، من هم میروم. آنگونه که ما مردم شناسان میگویم این یک گزارش به مرحله بزرگسالی است. یعنی رفت، پول کار کرد، برای اویله آورد، برای جشن عروسی پول جمع کرد. البته این کارش قدردانی می شود. ارزش این کار نه ارزش مادی، بلکه ارزش است که برای رسیدن به مرحله بزرگسالی اهمیت زیاد دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید. سوال دیگر هم وابسته به تحقیقات شماست که در ناحیه اشت شما چندین سال پیش انجام دادید و شما میگوید که در آن مفهوم پسر خوب و شوهر خوب هم هست که حتما رفتار پسر و یا شوهر در مهاجرت را این مفهوم در بر میگیرد. میخواستیم در این باره اندکی بیشتر بگویید.
تشکر. واقعا این سوال جالب است. این تحقیق من چندان کهنه نیست و من بارها به تاجیکستان رفتم تا روندهای مهاجرت را تحقیق کنم. بهاگذاری به ثروت و دارایی جوانان، به ارزش‌های فرهنگی تاجیکان ارتباط می‌گیرد و نه فقط به مهاجرت. بهاگذاری بر اساس امکانات جوانان است که تا چه حد اویله‌های خود را از نظر مادی و مالی تأمین می‌کنند. از آنجا که امکانیت درآمد بیشتر از حساب مهاجرت است و به خصوص در دهات و کوهستان‌های تاجیکستان که کار نیست و کم بضاعتی وجود دارد، جوانان به مهاجرت می‌روند. برای همین در مفهوم پدر خوب و پسر خوب و یا مثلا برادر خوب، ثمره کاری او و موفقیت او در مهاجرت هم شامل می‌شود. مثلا بچه‌ها توانستند که برای توی پول جمع کنند و بعدن همه اطرافیان میگویند که ببینید آفرین به این پسر خوب که توانست پول جمع کرده توی خوب برگزار نماید. میگویند ببینید چه خل برگشت، جشن گرفت و خونه ساخت. یعنی در بهاگذاری مردم محلی به رفتار جوانان جنبه های زیادی است که مهاجرت در آن یک نقش مهم اجرا میکند.
اگر چنین سوال بجا باشد، حالا که به کی بیشتر احتیاج و یا ضرورت دارد، روسیه به مهاجران تاجیک و یا برعکس مهاجران تاجیک به روسیه؟
این یک سوال خوب است و به نظر من هر دو یک اندازه به یکدیگر احتیاج دارند. مهاجران برای روسیه فایده عظیمی می آورند. دیگر اینکه مهاجرت این حرکت منابع انسانی است، سرمایه انسانی است. این سرمایه است که کشورها برای آن مبارزه می برند و کشورهایی که در آنجا سطح تولد کم می شود، با آنها آدمان نو، عقل های نو و خون تازه لازم است. این یک روند جهانی است. در روسیه بحران بزرگ دموگرافی ادامه دارد. تولد کمتر می شود. در جنگی که پوتین در اوکراین ادامه می دهد، جوانان زیاد کشته و زخمی می شوند. از حساب مهاجرت زیاد از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان و روسیه، آنها توانستند اندک بحران دموگرافی را پس سر کنند. یعنی کاهش تولد را باز دارند. چرا درباره تولد می گویم؟ چونان برای کشور مهم است، برای آنکه جوانان کار میکنند، مالیات میسپارند، از حساب پولی آنها حق نفقه میدهند، پولی کارمندان بوجوی را میپردازند. موجودیت گروهی بزرگی قابل کار بسیار مهم است. مهاجرت بسیار ضرور است. علاوه بر این منفعت های اقتصادی دارد. کارخانه های عظیمه که در 30 سال اخیر ساختند به مهاجران بیکار میمانند. با هر گونه کار دهنده ای که صحبت میکند میگوید پیدا کردن متخصصی با تجربه مشکل است. آنها میدونند که نیروی کاری نمیرسد. آنها میفهمند که مهاجران سهمی بزرگی دارند. از طرف دیگر روسیه با مهاجران تاجیک نیز ضرور است. شاید نه برای ساکنان شهرهای بزرگ تاجیکستان، چون آنها نیز با سرعت رشد میکنند. دوشنبه، خوجند و دیگر شهرها به شدت دیگر میشوند و در این جایها امکانات کار و درآمد وجود دارد. در مناطق روستایی این امکانات را ندارد و یگانه راهی درآمد رفتن به روسیه و کار در آنجا میماند تا که هدفهای زندگی خود را عملی کند. برای همین مهاجران به روسیه احتیاج دارند و کشوری اصلی میماند که مهاجران به آنجا میروند. مدتهای طولانی نیز چنین خواهد بود.
و سوال آخر این است که حکومت تاجیکستان و جامعه تاجیکستان چی کار باید کنه تا وضع مهاجران تاجیک در روسیه بهتر شود، چون گفتید که مهاجرت یک امر ناگزیر هست دیگر؟
من می‌گویم که и таджикскому правительству, и мигрантам, и сообществу мигрантов.
По назари ман ба хукумати Таджикистон ва итиодияҳои тоҷикони Русия, ки дар шаҳрҳои гуногуни он ҳастанду зуҳур ва рушд мекунанд, зарур аст ки хомӯш набошанд. Ин муҳим аст ва муҳим он аст ки муттаҳид бошанд, садои хешро баланд кунанд. Муҳим аст андаке рафторашонро тағйир диҳанд. Муҳоҷирони тоҷикро орому сокиту хоксор ва ё ситамкаше меноманд, ки мекушанд сар баланд накунанд, то аҳволашон аз ин ҳам бадтар нашавад. این استراتژی آنها را فهمیدن ممکن است و به خصوص در حال حاضر که به آنها خطر تهدید میکند، چون فضا با نفرت آلوده است و خشونت نسبت به مهاجران تاجیک شعله میزند. ولی صدا بلند کردن مهم است. به من پاسخ پرزیدنت تاجیکستان به ولادیمیر پوتین معقول شد که گفت ما را احترام کنید. او با پوتین آشکارا چیزی گفت. این یک علامت مهم است و به نظر من مهاجران تاجیک هم باید چنین کنند. متحد شوند و در مطبوعات سخن بگویند. باید مشکلات را بگویند و خاموش نباشند. زیرا بیگانه ستیزی و مهاجر بدبینی خود به خود از بین نمی رود. این تمایل در نتیجه تأثیر نفرت و خشم بیشتر می شود. اگر ما در این باره بگوییم یک جا شویم، شاید وضع را به سمت بهتر حرکت دهیم.
Если мы будем об этом говорить, привлекать к этому внимание и как-то объединяться вместе, возможно, удастся сдвинуть ситуацию в лучшую сторону.
تشکر ناتالیا زوتوا مردم شناسی روس و محقق مسائل مهاجرت از آمریکا درباره احوال مهاجران تاجیک در روسیه پس از حمله به کراکوس صحبت میکرد و هم درباره وضع مهاجرت و مهاجران.
چهای سر و تنهایی بی مادرای درد و تنهایی می افتم از درختی نیازی خش چون برگ های زرد و تنهایی تنهایی تیرگیست ولی دنیا با آدماش تیره تر از این است در شانه های خستم ای مردم گلواری پاره پاره ای نسرین است از من بیرم هرچی که در من جراحتی قلبم را با ناله های تخت دوا بخشم خاموشی های خانه سردم را با گیره های خش صدا بخشم ای نارفیق خنده شبنم ها خورشید را ربودنی تو در چیست آخر برای من که پر از آهم دنیای غصه های خودم کافی است از من برفت هرچی که در من با از من برفت شفقی شکوف تنها از من برفت شکر.